سوینا سینمای نابینایان تقدیم می کند.
ضرباهنگ
به شمایی که شنونده رادیو سوینا هستید. تو این روزای سرد زمستون با یه قسمت دیگه ضرباهنگ اومدیم پیشتون. من ماهگل مقتدر، مجری و کارشناس برنامه، خیلی خوشحالم که در یه چهارشنبه دیگه با بررسی موسیقی یه فیلم دیگه در کنارتونم. با ما همراه بشید تا ببریمتون به این دنیای اسرارآمیز هنر موسیقی. مهمون برنامه هم کلی حرف و نکته جذاب و شنیدنی براتون داره. پس با ما باشید و تا آخر برنامه جایی نرید. نگاهی میکنیم به موسیقی انیمه شهر اشباح.
چیرو، با امید خوشبختی، امیدوارم دوباره همدیگر رو ببینیم.
چیرو، رسیدیم.
اینجا هیچ جا رو بلد نیستیم، مجبوریم تو شهر بعدی خرید کنیم.
یه مدت که بمانیم همه جا رو یاد میگیریم. نگاه کن، اونجا مدرسه است. چیرو، مدرسه جدیدت بودا؟
خیلی بد به نظر نمیاد.
مدرسه قبلی مو دوست داشتم. شهر اشباح یه انیمه ژاپنی در سبک خیال پردازی درام محصول سال 2001 به نویسندگی و کارگردانی هایا او میازاکی و یکی از محصولات استدیو جیبوریه. میازاکی یکی از برترین مؤلفان دنیای انیمه و در کل دنیای تصویرسازی‌های سینمایی، کارگردان هنرمندی که میتونیم در میان ساخته‌هاش از پیچیده‌ترین مفاهیم فلسفی ممکن در رابطه با جهان هستی و انسان‌ها تا روایت‌های شیرین و کودکانه رو پیدا کنیم و در میان تک به تک اونها غرق بشیم. انیمه‌هایی که نه تنها همه اونها حکم جلوه‌ای شگرف از داستان‌پردازی‌های گوناگون رو دارن، بلکه هرگز قرار نیست تجربه‌ای به مانند قبلی رو تقدیم مخاطبشون کنن و همواره با رشد و تفاوت زیاد نسبت به کارهای پیشین او جلوه‌ای تازه از هنر ناب این انسان بزرگ رو به نمایش میذارن. با این حال در میان موارد موجود در کارنامه هنری میازاکی، انیمه شهر اشباح جایگاه و ارزشی دست نیافتنی داره. انیمه شهر اشباح در سال 2001 به پردرآمد ترین فیلم تاریخ ژاپن تبدیل شد و در 75مین دوره جوایز اسکار برنده جایزه اسکار بهترین فیلم پویانمایی شد و اغلب در میان بزرگترین فیلم‌های دهه 2000 قرار داره. آثار میازاکی با مضامینی مانند رابطه بشریت با طبیعت و فناوری، اشاره به سالم بودن الگوهای طبیعی و سنتی زندگی، اهمیت هنر و صنعت و دشواری حفظ صلح‌جویی در جهانی خشن جریان داره. قهرمان‌های فیلم‌های او اغلب دختران قوی یا زنان جوان هستند. آثار میازاکی بسیار مورد ستایش و جوایز قرار گرفته. او در نوامبر 2012 به خاطر مشارکت‌های برجسته فرهنگی عنوان افتخار فرهنگ ژاپن را دریافت کرد و در نوامبر 2014 برای تأثیر در انیمیشن و سینما جایزه اسکار افتخاری را دریافت نمود. از میازاکی به عنوان منبع الهام بسیاری از انیماتورها، کارگردانان و نویسندگان نام برده شده. خب من دیگه بیشتر از این بهتون اطلاعات ندم، چون مهمونی که امروز در کنارمون داریم از کسایی هستش که بسیار اطلاعات در این زمینه داره و خودش از کساییه که بسیار دنبال انیمه های ژاپنی هستش و میازاکی هم یکی از کارگردان های مورد علاقهشه. پس بیشتر از این وقتتون رو نمیگیرم و دعوتتون میکنم که با ما همراه بشید، گفتگوی من با آقای سینا چراغی منتقد موسیقی رو بشنوید و اطلاعات بیشتر رو از ایشون بگیرید. سلام میکنم بهتون آقای چراغی عزیز، امیدوارم که حالتون خوب باشه و در سلامتی کامل باشید. خیلی خوشحالم که امروز شما رو در کنار خودمون در برنامه ضرباهنگ داریم و میتونیم از اطلاعات و دانشتون استفاده کنیم. ممنونم که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید و پذیرفتید که مهمان ما باشید. برای ما باعث افتخار گفتگو با شما و مطمئنم که یک گفتگوی خیلی جذابی با هم خواهیم داشت. اگر سلام و احوال پرسی هست با شنوندگانمون بفرمایید.
سلام، مرسی، امیدوارم که شما و همه شنوندگان عزیز پادکست هم حالتون خوب باشه. خیلی خوشحالم که میتونم درباره دو تا چیزی که تو زندگیم خیلی دوست دارم، یعنی موزیک و انیمه، صحبت کنم و واقعا ممنونم ازتون که این موقعیت رو به من دادید.
قربان شما، برای ما هم خیلی باعث خوشحالی حضورتون و چقدر خوب که موضوع اینقدر براتون جذابه و دوست دارینش. اگر موافقین بریم سراغ گفتگومون. پس ابتدا ازتون میخوام از تاریخ انیمه های ژاپن بحث رو آغاز کنیم، همچنین از جایگاهی که الان در دنیا دارن به همون بگید.
خب ببینید، ژاپنیا که اصولا یه فرهنگ بصری خیلی برجسته و قوی داشتن و دارن و تصویر اصولا یه چیز خیلی مهمیه واسه شون. اصولا یه چیز توی این مایه که هوا رو از من بگیر ولی تصویر رو نه. خطشون که یه خط لوگوگرافیک، سبکای مختلف نقاشی و تصویرسازی اینا هم که داشتن. اگه حالا بخوایم صحبت از انیمیشن و انیمیت بکنیم، که اصلا قبل اینکه فیلمی در کار باشه و بیاد اونجا، که اونا یه فرم نمایش خیلی قدیمی داشتن که با روی مثلا پارچه و این چیزا یه انیمیتی اتفاق می افتاده، یعنی یه حرکتی اتفاق می افتاده. ولی بحث انیمیشن، فیلم انیمیشن رو اگه بخوایم بگیم، خب قدیمی ترین نمونهی که داریم میرسه به 1907. یه مقدار سر و شکل دارترش میشه 1917، که یه انیمیشن کوتاهی بوده که یه سامورایی رو نشون میده که حالا یه سری داستان با شمشیرش واسش پیش میاد. منتها با وقتی که میگیم انیمه، داریم به یه مدیوم و یه سری اتفاقاتی اشاره میکنیم که بعد جنگ جهانی درست شد. خب ژاپن شکست خورد توی جنگ و افتاد دست آمریکایی‌ها. آمریکایی‌ها زیادی اومدن توی ژاپن، مستقر شدن، سرباز بودن، مستشار بودن، چیزی. و اینا با خودشون برای مصرف خودشون خب یه سری چیزایی رو وارد کردن که ژاپنیا هم مواجه شدن باش. یکی از چیزایی که ژاپنیا مواجه شدن و خیلی هم باش حال کردن، کمیک استریپ‌های آمریکایی بود. اینا اون فرم روایت تصویری کمیک استریپ رو، اینکه مثلا صفحه میاد تقسیم میشه به چند تا قاب و با یه فلوی حالا راست به چپ بالا به پایین روایت میکنه رو برداشتن. بعد اون جنس تصویرسازی آمریکایی‌ها رو سنتز کردن با اون سبکای تصویرسازی که خودشون داشتن و یه مدیومی شکل گرفت به اسم مانگا. مانگا و انیمه، اصلا این دوتا اسم اصولا با همدیگه میان، یعنی هر وقت یکیشون رو شنیدید قطعا اون یکیشون هم یه جورایی میشنوید. حالا کسی که این پیوند مبارک مانگا و انیمه رو برقرار کرد و خیلی هم آدم مهمی بوده، آقای اوسامو تزوکا بود که یه مانگایی کشید به اسم آسترو بوی و بعد خودش رفت یه استودیویی را انداخت و این آسترو بوی رو حالا به هزار زحمت و بودجه کمی که داشت تبدیل کرد به انیمه و از اونجا اصولا اصلا صنعت انیمه ژاپن شکل گرفت و رفت جلو. اینکه انیمه چجوری وارد ایران شدم شاید داستان جالبی داشته باشه. توی دهه 80 میلادی دولت وقت ژاپن اومد روی برند ژاپن توی دنیا کار کرد، یعنی گفت که هر جای دنیا اسم ژاپن میاد مثلا چه تصویری، چه تصوری و چه احساسی به آدم ها دست بده. یه استراتژی وزارت خارجه وقت ژاپن تدوین کرد به اسم کول ژاپن یا ژاپن باحال. اینا اومدن گفتن چی؟ گفتن که ما بیایم با این مدیوم های مختلفی که توی فرهنگ عامه ژاپنی داریم و خیلی هم خوب بهشون واردیم، یعنی مثلا بازی های ویدیویی، انیمه، مانگا، نمیدونم فشن فلان فلان فلان، بیایم دل مردم دنیا رو به دست بیاریم، بیایم دلبری کنیم ازشون. یعنی هر جای دنیا کسی اسم ژاپن آورد بگه کول، بگه چه باحال، به فکر چیزای خیلی جالب و باحال بیفته. پیرو این استراتژی کول ژاپن پروژه زیادی تعریف شد. یکی از پروژه‌هایی که مرتبط با انیمه بود اسمش هست تئاتر شاهکارهای دنیا، World Masterpiece Theater. و اینجوری بود که گفتن ما میاییم داستانای فولکلور کشورهای مختلف رو برمی‌داریم و تبدیل می‌کنیم به انیمه. هایدی دختر آلپ، بینوایان، زنان کوچک، آنشرلی با موهای قرمز، بابا لنگ دراز، بابا لنگ کوتا، خیلی این کارتونایی که تو طول دهه 60 و 70 صدا سیما واسه ما پخش می‌کرد اصولاً انیمه‌های تولیدی این پروژه بودن. و جالبه که کارگردانی هم که امروز میخواییم درباره فیلمش صحبت کنیم اصولا کارش رو توی صنعت انیمه با یکی از این انیمه های این پروژه شروع کرد. آقای میازاکی توی انیمه هایدی دختر آلپ میانکش بود، بیتوینر بود، فریم های میانی رو میکشید. جایگاهی که داره انیمه خب خیلی تو سراسر دنیا پرطرف داره. حالا شاید بخش زیادی از طرفدارش خاموش باشن، مثلا خود من خیلی انیمه بازم، ولی شاید خیلی آدمایی که حتی نزدیکن به هم، مثلا شاید خانواده‌ام، اینا ندونن که من به معنی اینکه یه وقت خالی گیرم میاد اولین گزینه‌ام اینه که مثلا شاید یه انیمه ببینم. و خیلی هم مؤثر بوده، مثلا فیلم‌های خیلی شاخصی و اصلا توی صنعت فیلمسازی آمریکا میتونیم اسم ببریم که این منبع اصلی ساختشون یه انیمه بوده، نمونهش مثلا اینسپشن.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از توضیحات کاملتون، ممنون که با این دقت و با حوصله به این نکات اشاره کردید. چراغی، میخواستم بدونم که حالا که به ما انیمه رو معرفی کردید، تفاوت‌های این انیمه ها نسبت به مثلا انیمیشن های دیزنی در چه المان هایی هستش؟
ببینید، من اگه بخوام یه جمله کلی درباره انیمه بگم واقعا نمیتونم چیزی بگم، اصلا یه جمع ازداد خیلی عجیب غریبیه. هر جمله ای من توی ذهنم میاد که درباره کلیت انیمه بخوام بگم، بگم مثلا انیمه های ژاپنی اینجوریان، خودم 10 تا حداقل مثال نقض واسهش میتونم پیدا کنم. اصلا استودیوی جیبوری که سازنده همین فیلم شهر ارواح که میخوایم دربارش حرف بزنیم، دوتا از مؤسساش خودشون کارگردان بودن، همین آقای میازاکی و ایساو تاکاهاتا. خود این دوتا اصلا دوتا دنیای کاملا متضاد، دوتا روی کرده، دوتا روی کردن که اصلا از زمین تا زیر زمین با هم دیگه فرق دارن. ولی حالا یه توی یه دامنه محدودتری بذار این دوتا داستان تعریف کنم که شاید بتونه حداقل روی کرده آمریکایی‌ها رو خوب مشخص کنه که ربطم داره به میازاکی و فیلمایی که ساخته. اولین فیلمی که میازاکی ساخت، اولین فیلم بلندی که کارگردانی کرد، اسمش بود ناشگاه از دره باد. این بر اساس یه مانگایی بود که خودش کشیده بود و اصولا هم این استودیو جیبوری که دیگه همه فیلم های میازاکی از این استودیو اومده بیرون، واسه این تشکیل شد که این تیمی که شکل گرفت دور بر نوشکا از درباد بتونه همچنان تولیدات دیگه ای داشته باشه. خب این فیلم رو یه پخش کننده آمریکایی دید و اومد یه قراردادکی بست و که آقا من اینو میبرم توی آمریکا، حالا توی یه سری شبکه های کابلی و در قالب فیلم VHS میدم بیرون. آمریکایی‌ها اسمشو، اسم فیلمو و اصلا اسم کاراکتر اصلیشو که عوض کرد، یعنی ناوشکا شد لولیتا لیلیتا یا همچین چیز. ادیتشو که کامل عوض کرد، یعنی حالا جدا از این که میگفتن این فیلم خیلی طولانیه و کوتاه شه، اصلا صحنه ها رو بعضا جابجا کردن. توی این فیلم ناوشکا یه سری موجودات خیلی غول‌پیکری بودن به اسم اوم، که این اوما توی اصل داستان خب به خاطر فعالیت صنعتی بشری و تهدیدی که شده بود زیستگاهشون و این داستانان خیلی خشمگین شده بودن و تبدیل شدن به موجوداتی که مثلا حمله میکردن به سمت تمدن‌های بشری. و در نهایت هم خب ناوشکا توی خود اصل فیلم اونا رو آروم میکنه و به این درک میرسه که اصلا اینا چرا اینطوری شدن و به یه صلحی میرسونه قضیه رو. ولی توی این ادیتی که آمریکایی‌ها کردن این اوما رو که حالا اسمشون رو که عوض کردن هیچی، تبدیل کردن به یه سری موجودات پلیدی که توی آزمایشگاه شوروی شکل گرفتن واسه این که بزنن تمدن‌های غیر کمونیستی رو از بین ببرن. یعنی کلا اصلا این فیلمو کامل زدن چک و پر کردن آمریکایی‌ها. خب میازاکی هم قطعا فهمید، خیلی عصبانی و ناراحت شد و گفت که اصلا دیگه هر آمریکایی اومد دم در استودیو گفت میخوام پخش کنم با تیپا بندازیدش بیرون. یعنی همکاری با آمریکایی‌ها رو کامل ممنوع کرد. بعد چندین سال گذشت و خیلی اتفاقات افتاد، ژاپن وارد بحران اقتصادی شد و این استودیو جیبوری نیاز داشت که یه جوری وارد بازارهای خارج از ژاپن بشه. دوباره آمریکایی‌ها اومدن جلو، این سری کمپانی میرامکس که خب معروف‌تر و بعضن فیلم‌های خیلی خوبی هم میده. اینا علاقه‌مند شدن به یه انیمه دیگه از میازاکی، پرنسس مونونوکه، که اتفاقاً خیلی به لحاظ تماتیک و داستان اینا نزدیک بود به همون ناوشکا. منتها مدیرای میرامکس اعتقاد داشتن که این فیلم خیلی بلنده و میتونه مثلا 20 دقیقه ازش کوتاه بشه. اون روزی که مدیر و تهیه کننده اصلی استودیو جیبوری آقای سوزوکی جلسه داشت با میرامکس قبل اینکه بره آمریکا، رفت یه کاتانای شمشیر ژاپنی قدیمی خرید و با خودش برد اونجا. آخر جلسهشون که رسید این کاتانا رو محکم کوبید رو میز مدیرای میرامکس و داد زد مونونوکه نوکات. خب بعد از اون دیگه میرامکس نگفت آقا این فیلم بلند و حرفی نزد، ولی خب یه درخواستی کردن از استودیو جیبوری و گفتن که اگر میشه سانترک این فیلم رو یه 10 دقیقه بیشتر کنید تا کلید واژه حرف اینجاست، تا فیلم برای مخاطب آمریکایی سرگرم کننده تر شه. خب فکر کنم این داستان خیلی بتونه روی کرده کلی آمریکایی‌ها رو برسونه به قضیه. ولی یه جمله حالا کلی‌تری رو میتونم بگم، حالا دست کم در مورد کارهایی که استودیو جیبوری و میازاکی و همکاراش میسازن و تفاوتی که مثلا داره با انیمیشنایی که دیزنی یا حالا یه سری استودیوهای زیر مجموعهش مثل پیکسار میسازن یا بقیه استودیوهای آمریکایی دریم ورکس و چی و چی. آمریکایی‌ها کارتون میسازن، یعنی مخاطب اصلی انیمیشن‌هاشون بچه ها. مخاطب فرعیش در نهایت میشه مثلا پدر مادری که در کنار بچه میخواد بشینه فیلم رو ببینه. ولی میازاکی و رفقاش توی جیبوری برای همه میسازن. درسته که اونا مخاطب اصلیشون بچه هان، ولی حتی مثلا اون آدم 40 ساله مجردی که زن و بچه هم نداره هم مخاطب اونا هست. اصولا همه انیمه‌های میازاکی و استودیو جیبوری 3 لایه داره به لحاظ مخاطب. لایه اول میشه اصلا خانواده خود آقای میازاکی. یه اتفاقی توی زندگی شخصیش برای خانوادهش، مخصوصا نوه های دخترش، نوه هاش کلن حالا یا دخترش میازاکی یه پسر داره که اتفاقا اونم کارگردانه ولی اصلا رابطه خوبی با هم نداره. یه اتفاقی پیش میاد و این برای جواب دادن به اون اتفاق یه انیمه میسازه. مثلا پونیو، انیمه پونیو رو بعد از اینکه دخترش طلاق گرفت ساخت. حالا نوش توی یه شرایط خیلی بدی افتاده بود و خیلی آشفته حال بود، پونیو رو یه جورایی برای این نوش میسازه در درجه اول که بتونه از این موقعیت بیاد بیرون یا یه جوابی از سمت بابا بزرگ به نوش باشه. لایه دوم میشن بچه های ژاپن. اینو میگم ژاپن چون خود میازاکی توی یکی از مصاحبه‌هاش گفته بود که من برای بچه های ژاپن فیلم میسازم، نه اینکه بچه های بقیه جای دنیا مهم نباشن واسم، ولی چون من نیستم و نمیبینم و نمیدونم که چی دقیقاً بهشون میگذره، برای اونا نمیتونم فیلمی بسازم. و لایه سوم خود ژاپنه، اصلا خود جامعه ژاپن و چیزی که میگذره بهش. همیشه تو همه انیمای میازاکی واکنشی هست به اتفاقات و شرایطی که تو اون دوران داره توی ژاپن میفته. مثلا همین انیمه چیهیرو یا شهر اروایی که میخوایم دربارش حرف بزنیم، یه اشاره‌ای داره به رشد فرهنگ فحشا توی ژاپن.
به نکات خیلی جالبی اشاره کردید. اینجور که من برداشت کردم انگار انیمه تو ژاپن با نگاه جدی تری بهش پرداخته میشه و فقط برای سرگرمی برای کودکان ساخته نمیشه، انگار تریبونیه برای بیان خیلی مسائل حتی برای بزرگسالها، نه اینکه فقط برای کودکان. و خب از طرفی اون سادگی و روون بودن رو داره که کودک رو جذب کنه، از طرفی هم خب اون جذابیت ها یا موضوع خاص خودش رو داره و نکات بسیار زیادی توش هستش که بتونه مثلا بزرگسالها رو هم جذب کنه. ازتون میخوام هایاو میازاکی کارگردان این اثر رو کمی بیشتر به ما معرفی کنید و از جایگاهش توی سینمای دنیا بهمون بگید.
میازاکی معرفیش اگه بگیم چه جور آدمیه، یکی رو در نظر بگیرید که شدیداً از جنگ متنفره. یعنی خب همین انیمه شهر اروا خب اولین انیمه‌ای بود که اسکار گرفت. اسکار گرفتنش همزمان شده بود با اون اتفاقاتی که توی افغانستان و عراق افتاد، حمله آمریکا جورج بوش به این دوتا کشور. و میازاکی نرفت توی مراسم اسکار و گفتش که من نمیتونم با این اتفاقات وحشتناکی که داره توی دنیا میفته مثلا برم یه جایی یه چیزی رو جشن بگیرم. حالا تصور کنید آدمی که اینقدر از جنگ بیزار و متنفره، حالا با توجه به همین اتفاق و اصلا خود انیمه هاش، متقابلن عاشق هواپیماهای جنگیه. اصلا این اسم جیبوری از روی یه هواپیماهای جنگی میاد. اصلا شخصیت ساده‌ای نداره آقای میازاکی، در این که خیلی حساسه. از این جور مثلا پارادوکس ها توی کارش هست. آدمیه که خیلی کاربر تکنولوژی نیست، گوشی هوشمند نداره، اینترنت و اینا خیلی خیلی کم پیش میاد اصلا بره تو اینترنت. انیمیشناش، انیمایی که ساخته، خیلی هاش اصلا کار دسته. تا یه مدت خیلی زیادی که اصولا اجازه نمیداد سی جی بیاد وسط، یعنی گرافیک کامپیوتری بیاد تو کار. جایی هم که اجازه داد توی یه دامنه خیلی 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 محدودی به همکارش اجازه داد که از سی جی استفاده کنن. الانم آخرین فیلمی که داره میسازه رو اگه دیگه تا حد زیادی کوتاه اومده به خاطر شرایط فیزیکیه که داره. خب سنش خیلی الان زیاد شده، دیگه نمیتونه با سرعت قدیم، حالا با توجه به پندمی و کووید و اینا هم انیمه بسازه و دوست داره که هرچه زودتر این آخرین انیمهش رو تقدیم نوش کنه. خودش هم گفته دیگه با بزرگ داره از دنیا میره و این آخرین انیمه ایه که من برای تو میسازم. حالا یه همچین آدمی که خودش اصلا کاربر تکنولوژی نیست و توی انیمه هاش هم میبینیم که تکنولوژی میبازه به مثلا عشق یا جادو، متقابلا عاشق بررسی ماشین‌آلاته، مثلا هر چیزی که به حمل و نقل ربط پیدا کنه، قطار، هواپیما، فلان. جایگاهش که خب واقعا دریچه ورود خیلی ها بوده به دنیای انیمه، خیلی ها اصلا با دیدن انیمه های میازاکی وارد انیمه شدن و انیمه باز شدن، خود من هم اصلا یه نمونش. و یه چیز جالبی که اگه بخوام در مورد نوع فیلم سازیش بگم که خیلی واقعا جالبه اینه که میازاکی سناریو نمی نویسه و انیماش اینجوری هن که در همون حین ساخت پیش میرن. طبعا تقسیم میشه به 7 فاز A, B, C, D, E, F, G. یه انیمه یک وقتی تصویب میشه که اینو بسازیم، اون فاز A و Bش مشخص و در اومده. از فاز C به بعد دیگه حین ساخت یعنی همین که پیش میره میگیره میکشه و مینویسه و اینا، و چند باری پیش اومده از جمله سر ساخت همین انیمیشن شهر ارواح یا چیهیرو، مثلا رسیده فاز دی یا به فاز ای ببخشید رسیده به فاز ای و بعد اونجا به این نتیجه رسیده که بهتر داستان عوض کنه و برگشته عقب کلا، یعنی بخش زیادی همون فریمایی که حالا درست کرده بودن مجبور شدن بریزن دور چون استاد تصمیم گرفت که مسیر دیگه ای پیش بیاد واسه شخصیت. و از اون ورم به آخر کار که میرسه، اون دو فاز آخر، اصلا متنفر از این که انیماشو تموم کنه و اینجا واقعا رد میده به معنی واقعیش و مثلا پروژه از زمانبندی عقبه. حالا تو این دو تا فاز آخر میبینن که میازاکی توی حیات استودیو داره درخت هرس میکنه و یه همچین جور آدمیه دیگه، خیلی حساسه، خیلی بدقلقه، مثلا میگن که و خیلی لجبازه، حتی میگن تقریبا بغیر از حالا یکی دو نفر هر کسی به پیشش مثلا درخواست بده جواب پیشفرزش نه، یا اگه شما برید پیشش مثلا چیزی که خودش میخواسته انجام بده رو یه جوری ازش بخواین یا بهش بگین باتون لج میکنه و اون کار رو انجام نمیده. یه چیزای اینجوری توی مصاحبه های حالا آدم های نزدیک بهش وجود داشته، ولی خب میازاکی رو عشق است چون واقعا انیماش اصلا یه جای دیگه ای داره.
از آثار قبلی این کارگردان و انیمه های دیگه‌ای که ساخته بهمون بگید، آیا نگاه و تفکر خاصی در آثارش هستش که بتونیم ببینیم؟
میازاکی 11 تا سینمای بلند داره، 11 تا سینمای بلند ساخته تو همون استودیو جیبوری، که این 11 تا سینمایی ما بعد 3 تاشو بذاریم کنار. یکیش که خب لوپن 3 کلان یه فرانچایز بزرگتره که حالا یکی اپیزوداش هم این کارگردانی کرده. یه انیمه دیگه پورکوروسوه که انیمه‌ای که خودش اصلا دوست نداره جز توی کاراش، چون تنها انیمه‌ایه که ساخته و مخاطب اصلیش دست بچه‌ها نیستن. یه مورد دیگه هم آخرین انیمه‌ایه که تا الان ازش منتشر شده باد برمیخیزد، که اینو به نظرم واسه خودش ساخته، یعنی اگه بچه‌ای هم مخاطب این انیمه بوده بچگی خود میازاکی بوده. این ستاره اگه بذاریم کنار، توی اونای دیگه‌ای که باقی میمونن خب میتونیم خیلی المان‌های مشترک پیدا بکنیم و حتی الگوهای تکراری. در درجه اول میازاکی یه جهان داستانی خیلی بزرگی درست میکنه، یه جهان داستانی با شکوه و آغشته به جادو عمدتاً. جادویی هم که توی کارهای میازاکی هست یه چیز مثلا وحشتناک یا غیر قابل دسترس واسه همه نیستش، حتی توی مثلا زندگی روزمره آدما برقراره. نمونه خیلی بارزش سرویس دلیوری کیکی، خب از جادو استفاده میکنن واسه دلیوری، یا قلعه متحرک هاول. اینجا دوستان برگردم به اون سوال دومتون که در مورد تفاوت انیمیشن های میازاکی با ساختای به فرض دیزنی پرسیدین. یکی از تفاوت های خیلی اساسی و مهمی که این دوتا با هم دیگه دارن توی انیمای میازاکی و حتی اصلا همکارهای دیگهش توی جیبوری، مرز مشخص و بارز و صریحی بین خوبی و بدی، روشنی و تاریکی اصلا وجود نداره. یه سری از این انیمه ها که اصلا کاراکتر ویلین ندارن، اما برم دیگه ویلین ترین کاراکتری که ما دیدیم میازاکی به تصویر کشیده همین یوبابایی بود که توی همین انیمه، توی انیمه چیهیرو یا شهر اروا هم وجود داشت، که اونم اگه بخوایم مثلا مقایسهش کنیم با ویلینایی که آمریکایی‌ها در میارن، اصلا این بچه ویلین بود، خیلی بدبخت کاری نمیکرد که. خب اسم مردم رو میگرفت، اونا رو کنترل میکرد، ولی تحت یه قراردادی و شما راه داشتی واسه اینکه بتونی برگردونی اسم تو و از زیر کنترلش در بیای. لازم نبود مثلا باش وارد جنگ یا بکشیش، یا مثلا یه آدم بدجنسی باشه که خوشش میاد از بدجنسی. دلیلش هم اینه که حالا میازاکی اینجوری اعتقاد داره، میگه که خب ما توی دنیای خیلی پیچیده‌ای زندگی میکنیم که بچه‌ها اگه بخوان توی این دنیا دووم بیارن، این قضیه‌ای که مثلا این آدم خوبه این آدم بده، این جوابگو نیست واسه شون. این دنیا خیلی پیچیده تر از این حرف هاست. درست میازاکی کاری که انجام میده توی انیمه هاش اینه که اون کاراکترهای اصلی چیزی رو شکست نمیدن، میدونید؟ یعنی مثلا ویلینی وجود نداره که حالا کاراکتر اصلی قهرمان بیاد شکستش بده. اون کاراکترها یاد میگیرن که چطور با کمک مثلا قدرت عشق، دوستی و این چیزا توی اون موقعیت دووم بیارن و از اون موقعیت خارج شن. و در نهایت هم کاراکترهای انیمای میازاکی صلح رو برقرار میکنن بین همه کاراکترهای دیگهی که توی اون داستان هستن. تو همین چیهیرو هم دیدیم دیگه، مثلا چیهیرو یوبابا رو شکست نداد، یا مثلا از تخت پایینش نکشید، نکشتش. چیهیرو در نهایت تونست که پدر مادرش رو نجات بده و قراردادش رو با یوبابا فسخ کنه. و این فهم میکنم حالا جدا از اون بحث پیچیدگی که میازاکی اشاره کرده، یه جورایی به آیین شینتو که آیین ژاپنی هم برگرده. یه جمله خیلی طلایی و کلیدی داره میازاکی، میگه که درسته که ما تو ژاپن مسیحیت داریم، بودیسم اومده، چه میدونم آیتیست داریم، ولی ته تهش ما ژاپنیا تو قلبمون این روح شینتوئه که زنده است. تا المانای پلورالیستی و وحدت وجودی که توی شینتو هست رو ما خیلی میبینیم توی انیمای میازاکی. خب توی آینه شینتو میدونید که هر چیزی میتونه یه کامی یا یه روح یا یه خدایی داشته باشه. مثلا تو همین چیهیرو، هاکو کسی که به چیهیرو کمک میکرد، روح یه رودخونهی بود که خب در اثر ساخت و ساز انسان ها دیگه اون رودخونه خوش شده بود. و اتفاقی مثلا چیزیه که خیلی هست تو انیمای میازاکی، یعنی آسیبی که بشر با تکنولوژی یا ساخت و ساز یا سبک زندگیش به طبیعت میزنه رو ما تو انیمای میازاکی زیاد میبینیم، و مخصوصا وقتی پای آب و رود وسط باشه، که این شاید برگرده اصلا به کاری که میازاکی تو زندگی شخصیش به طور داوطلبانه انجام میده. تو روزای تعطیل اینا حالا با یه گروهی میرن رودخونه‌های مختلف شهر رو تمیز میکنن. و یه مورد دیگه هم که هست اینه که خب کلا گفتیم میازاکی نسبت به همه کاراکترهای انیماش یه همدلی و یه سمپاتی رو نشون میده، و واسه همین در نهایت میتونیم بگیم که خب فلان کاراکتر توی یه مقداری تاریک تره، فلان کاراکتر یه مقداری روشن تره. یعنی ما با یه چیز فضای خاکستری طرفیم، نه یه فضای باینری صفر و یکی خوب و بد و تاریک و روشن. Thank you.
دیگه به نظرم بریم سراغ موسیقی کارهای میازاکی. این کارگردان برای موسیقی انیمه هاش با جو هیسایشی کار کرده. ابتدا خود این آهنگساز رو به ما بیشتر معرفی میکنید و از آثار مشترک این دو هم بهمون بگید.
در مورد جو هیسایشی اگه بگیم و رابطهش با میازاکی، این دوتا رو آقای ایساو تاکاهاتا که هم مؤسس جیبوری بوده انداخت به جون هم دیگه، سر همون پروژه ناوشکا از دره باد این دوتا رو تاکاهاتا به هم معرفی کرد. ما در مورد اون بدقلقی ها و سخت بودن کار با میازاکی یه چیزایی گفتیم. نکته جالب اینه که خب همه اون 11 تا سینمایی که میازاکی ساخته رو جو هیسایشی سانترکاشو کار کرده و تمام آهنگسازیه که میازاکی باش کار کرده و یه اعتماد خیلی چش و گوش بسته ای بهش داره. حالا خود جو هیسایشی رو اگه بخوایم بیشتر معرفی کنم، اولا که اسم اصلیش جو هیسایشی نیست، یه چیز دیگه است. این جو هیسایشی از یکی آهنگسازه مورد علاقهش آقای کوینسی جونز میاد. یه ویژگی باحالی توی یا عجیبی حالا توی کانجی، یکی از رسم و خطایی که ژاپنی ها استفاده میکنن هست و اونم اینه که شاید مثلا دو تا کلمه یا سه تا کلمه یه کانجی واحد داشته باشه. یعنی شما یه چیزی میکشی مینویسی، این میتونه دو جوره دو تا کلمه خونده بشه حالا به فراخور اون جمله. کوینسی رو ژاپنی ها میگن کوینشی، اینطوری تلفظ میکنن. کوینشی رو اگه کانجیشو بنویسید دقیقا معادل کانجی هیسایشی میشه. جو یا جویی هم که خب اون لقب و شهرت کوینسی جونز، یعنی رفقاش صداش میکردن جویی. پس این جو هیسایشی دست یه جور ژاپنی شده همون کوینسی جونز. ولی خب کسی که اصولا آقای جو هیسایشی رو دیوونه موسیقی کرد و کاراش باعث شد که علاقه‌مند شه به موزیک و بره تو دانشگاه درس موزیک بخونه، خب استیو رایش، آهنگساز مینیمالیست آمریکایی بود. جو هیسایشی وقتی که با کارهای رایش مواجه میشه علاقه‌مند میشه به موزیک و وقتی که از دانشگاه میاد بیرون یه آلبوم میده که حالا ترکیب یه آنسامبل مارینبا با موزیک الکترونیک بوده و تلفیقی بوده از اون مینیمالیسم جنس استیو رایش با موسیقی سنتی ژاپن. منتها خب بخش زیادی از این حرفه موسیقای جو هیسایشی خب به ساخت موسیقی متن گذشته. دوتا کارگردان هستن که خصوصا خیلی به هیسایشی اعتماد دارن و باهاش کار کردن که یکیش همین میازاکیه، اون یکی که حالا فیلمبازای ایرانی احتمال خیلی زیاد میشناسنش آقای تاکشی کیتانوه. و نکته جالبش هم اینه که اصلا اون کیتانو کلن لایو اکشن میسازه و یه فاز اصلا متفاوتی داره. و جالبی هم اینه که سانترک هایی هم که هیسایشی براش کار میکنه خب خیلی فرق دارن با سانترک هایی که واسه میازاکی میسازه.
شما این دو چه اشتراکاتی با هم دارن که باعث شده این همکاری ادامه دار بشه و موسیقی شهر ارواح در میان این آثار چه جایگاه و اهمیتی داره؟
ببینید اینجور سالا که مثلا چرا این فلانی با فلانی مثلا کنار هم قرار گرفتن و همکاریشون اینقدر دامنه دار شد، به نظرم در اصل قضیهش که خب یه بود خیلی عملگرایانه این وسط مطرحه دیگه. اونم اینه که خب مثلا من و شما که میخوایم با هم دیگه کار کنیم، مثلا جدای از توانایی ها و خروجیمون و کیفیت کارمون، یه مسئله مهم اینه که اصلا ما دوتا میتونیم با هم دیگه کار کنیم یا نه. ما دوتا میتونیم زیر سقف یه مدت زیادی رو کنار هم دیگه روی یه پروژه کار کنیم یا نه، میتونیم با هم دیگه ارتباط برقرار کنیم یا نه، میتونیم زبون همو بفهمیم یا نه. خب اینجور چیزا هست دیگه. ما گفتیم خب هیسایشی رو تاکاهاتا انداخت به جون میازاکی سر اون پروژه ناشکا از دره باد، ولی جالبش اینه که بعد از اون پروژه بین این دوتای یه دوستی خیلی عمیقی شکل گرفت. یعنی دوتا اصلا رفیق فابریک هم دیگه، رفت آمده خانوادگی دارن و چیز. و خب غالبا یه آدم خیلی حساسی مثل میازاکی، آدم خیلی بدقلقی مثل میازاکی، اولا که خب الکی با کسی شاید دوست نشه و شاید اینی که این دوتا این تنها آهنگساز فیلم های میازاکی بوده، شاید رو حساب همین دوستی عمیقی بوده که اصولا بینشون شکل گرفته. منظور اینه که خب احتمالا آهنگسازایی بودن که حتی بهتر هیسایشی بتونن برای فیلم های میازاکی موزیک متن بسازن، ولی هیسایشی کسی بوده که میازاکی در درجه اول میتونسته باهاش کار کنه. حالا چرا یه همچین آدم بدقلقی میتونسته با هیسایشی کار کنه؟ شاید برگرده به اون رویکرد و کاراکتر موسیقایی هیسایشی در قالب آهنگساز فیلم. ببینید هیسایشی از این آهنگسازه فیلمیه که کانتکس اون فیلم براشون هر چیزی مهمتره. ما از مثلا عشق و علاقهش به مینیمالیسم و حالا موزیک الکترونیک صحبت کردیم، ولی اینجوری نیستش که خب این دوتا رو زورچپون بیاره تو همه سانترک هایی که میسازه قرار میده. چیزی که واسهش خیلی مهمه اینه اون فیلم است. اون فیلمه چه ستینگ داستانی داره، چه روندی داره، اصلا قراره مثلا تو چه فضایی، تو چه دوره تاریخی روایت بشه. اینا واسهش از همه چیز تو ساخت اون موزیک متناش مهمتره. یه مثالی که حالا بخوایم از سینمای ایران مثال بزنیم، به فرض فیلم بمب یک عاشقانه، خب اون سانترکی که الینی کارندرو ساخت اگه آلبومش بیاد بیرون تو بشینی گوش بدی، خب خیلی من شخصا خیلی حال میکنم. ولی وقتی که اون فیلمو دیدم کلا اون برای من واقعا اون سانترکه یه جوری خارج از کانتکس بود. برن اینو یه استعاره و تمثیل جالبی به کار میبره، میگه که موزیسیان ها اصولا دو دستن. یه دسته مزرعه دارن، اینا یه تیک زمینی رو پیدا میکنن، حسابی روش کار میکنن و قلقش میاد دستشون، یه محصولاتی اون تو تولید میکنن و اونجا میمونن. مثلا همین الینی کارندروی همچین جور موزیسیانیه. دست دوم ولی کابویان. کابویا اینا کسایی هن که یه جای ثابت نمیمونن و دوست دارن برن جای مختلف، زمینای جدیدی رو پیدا کنن. خب هیسایشی برعکس مثلا کارندرو بیشتر از این که یه مزرعه داری باشه که یه سبک و سیاق مشخصی داشته باشه همه ساخته هاش، یه کابویه که نگاه میکنه به اون کانتکست فیلم و اگه بطلبه مثلا یه فیلم موسیقی هیوی متال داشته باشه، به نظرم میره مثلا تو دل هیوی متال تاتوشو در میاره و میسازه. اگه بطلبه مثلا موزیک هندی یا ایرانی داشته باشه، میاد تحقیق میکنه و میسازه. و سر همین باعث شده که توی موسیقی متنایی که درست میکنه یه رویکرد خیلی اکلکتیکی داشته باشه، که یه رویکرد خیلی التقاطی پیش بیاد واسه ساخته هاش. و این به نظرم باز برمیگرد به همون جمله‌ای که میازاکی گفت، اون جمله طلایی که گفت روح شینتو تو همه ما ژاپنیا زنده است. خب شینتویسم واقعا یه پلورالیسمی تو خودش داره که به نظرم این توی جوهی سایشی هم توی کاراش وجود داره و روی همین حساب است که مثلا میتونه بین استایل‌های مختلف در جریان و در روند باشه. این سانترک این انیمه‌ای که حالا امروز موضوع بحثمونه، جالبه که به نظرم هیسایشی توی کابویی ترین حال و هوای خودش بوده به نسبت بقیه ساختهاش. ما رومانتیسیسم متأخر، رومانتیسیسم اولیه رو میشنیم، باروک مثلا توش میشنیم، موزیک آتونال توش میشنیم، ملودیای مثلا نیو ایج رو میتونیم تو همین سانترک بشنیم که حالا ظاهرش میگیم که آقای کار ارکستراله، ولی استایلای خیلی زیادی با هم دیگه تو همین کار به ظاهر صرف ارکسترال اومدن با هم دیگه میکس شدن و ترکیب شدن.
بله دقیقا، به نظر منم یه سبک واحد نمیشه برای موسیقی متن انتخاب کرد، یعنی چندین سبک مختلف در کنار هم دیگه قرار گرفتن، ولی این کار با هوشمندی انجام شده و خیلی لذت بخشه، یعنی چیز عجیب غریبی به گوش نمیرسه در نهایت. حس ترس و استراب رو منتقل میکنه، هم از طرفی به دلیل مخاطب ها و در کل ذات انیمیشن حس یه پایان خوش رو منتقل میکنه. آیا این برداشت درسته و اگر جواب مثبته از چه ویژگی های موسیقایی برای انتقال این حس استفاده شده؟
آره درسته، کاملا درسته. این یه دوگانه‌ای توی این اصلا فیلم و موسیقیش وجود داره، یه دوگانه توی موسیقیش وجود داره که خب از دوگانه فیلمه میاد. دو تا مود مخالف همدیگه اینجا هستن که خب این روی حساب میاد که خب چیهیرو توی یه موقعیت برزخی قرار میگیره. چیهیرو یه انسان از دنیای فانی انسانها میاد بیرون، وارد دنیای کامیا و یوکایا و ارواح و اینا میشه، ولی نمیره، در این حال یه انسان باقی میمونه، ناپدید نمیشه یا تبدیل مثلا مثل پدر مادرش تبدیل به خوک نمیشه. همه چی واسهش در تعلیقه، همه چی واسهش ناشناخته است و موقعیتیه که باید ازش بیاد بیرون، ولی خب مطمئن نیست که بتونه ازش بیاد بیرون. هیچ کس مطمئن نیست که بتونه این ازش بیاد بیرون. اصل کاری که جو هیسایشی اصلا به عنوان آهنگساز این فیلم، این انیمه انجام داده، این بوده که اومده اون اتمسفر پیرامون چیهیرو رو در قالب موسیقی به تصویر کشیده. دست موزیک جو هیسایشی داره اون جو گاه سبک گاه سنگینی که دوروبر این چیهیرو هست و به ما منتقل میکنه. من حالا خیلی حساسم روی سری کلمه‌ای، شاید خب من سابقه شنیداریم فشل باشه، ولی واقعا یه کاریو خیلی استادانه میکنه جو هیسایشی و اونم اینه که یه حرکت نرمی بین این دوتا مود میزنه. این تو این دوگانه ما مثلا خیلی یهویی و یه باره از این ور طیفش به اون ور طیفش نمیریم، یه حرکت پینگ پونگی داریم که در نظر بگی یه بازی پینگ پونگی که مثلا با نصف یا یک چهارم سرعتش داریم میبینی و در نظر بگیرید، یه حرکت نرم و مواجی بین این دوتا مود مخالف داریم ما توی سانترک جو هیسایشی. یه چیز جالب ترش که حالا باز اینجا اون سوال دومتون که تفاوت این انیما با انیمیشن های آمریکایی بخوایم بگیم، موزیک جو هیسایشی نه تو پس زمینه است نه تو پیش زمینه است، یعنی نه اونقدر میاد جلو که اصلا سوار فیلم بخواد بشه یا از فیلم بزنه جلوتر یا غالب بشه توی فیلم، نه اونقدر میره عقب که تبدیل شه به یه مثلا چیز پسیوی که حالا یه دیرینگ دلونگی که اون پشت داره واسه خودش صدا میکنه. خیلی بجاست و در جهت تقویت اون اتمسفر دورور چیهیرو کاراکتر اصلیه. در مورد تکنیک ها که خب قاعدتا به عنوان یه آهنگساز کابوی باید تکنیک های مختلفی رو به کار ببره که برده. بعضی جاها خب این داستان مثلا تعلیقه یا اون ترسه حالا به قول شما با سازبندی میاد جلو، مثلا تیمپاتی پرکاشن یا یه جای پیانو یا مثلا فورت زدنه بادی برنجی ها. جای دیگه خب با دیزونانس و همون موزیک آتونال و اینا این کار رو میکنه. ولی یه چیزی که خیلی توی این سانترک این انیمه واسه من برجسته بود، حالا تو پرانتز بگم ما داریم در مورد اون بخشی از موسیقی صحبت میکنیم که توی فیلم به کار رفته. برای شما خودتون میدونید شاید یه آهنگساز یه قطعه 4 دقیقه‌ای بسازه، ولی تهش کارگردان و حالا کارگردان موسیقایی و تدوینگر و اینا مثلا از 40 ثانیه اون 4 دقیقه استفاده کنن. یه چیزی که خیلی واسم بارز بود توی کادنس قطعات، کادنس عبارت ها بود، اینکه تقریبا بغیر از حالا اول و آخر انیمه هیسایشی اجتناب میکرد از فرود، از نشست کامل، از مثلا بازگشت به تونیک یا نشستن روی تونیک یا حالا درجه مطبوعی از اون گام و همه چی توش ختم به تعلیق میشد، حالا به طرق مختلف، یا موزیک یه بار قطع میشد یا اینکه روی یه درجه عجیب غریبی ختم میشد و میشست. Thank you.
از جایگاه موسیقی بومی ژاپن در آثار هیسایشی بهمون بگید. در موسیقی این انیمه هم در کنار فضای ارکسترال جاهای حضور موسیقی بومی و حال و هوای اون رو حس می‌کنیم. از رویکرد این آهنگساز در این زمینه بهمون بگید.
خب ببینیم، اون موزیک بومی که میگین یه جایش که پرکاشن ها بودن، یه جایش هم در از صدای سینتی سایزر بود که حالا نزدیک شده بود به یکی از سازهای بومی ژاپنی. ولی چیزی که من اینجا دوست دارم درباره صحبت کنم، حالا جدا از موسیقی بومی ژاپنی، یه کانسپتی از فرهنگ بومی ژاپنی توی کارهای جویسایشی خیلی برجسته است. و حالا باز اینجا هم میتونیم برگردیم به اون سال دومتون، فرق این انیما با آمریکایی‌ها. توی فرهنگ بومی ژاپنی یه چیزی وجود داره به اسم ما، یه کانسپتی هست به اسم ما. ما یعنی فضای خالی، اون فضای نگاتیو. مثلا توی باغونی ژاپنی شاید این خیلی برجسته باشه. خب وقتی توی باغونی صحبت هرس میشه، هرس کردن درختا، خب یه جنبه کارکردی داره این هرس کردن، ولی یه جنبه زیبایی شناختی هم داره. معمولا توی سبکای باغونی های حالا کشور مختلف روی این میگن که خب مثلا این درخت داره چه فرمی رو درست میکنه. مثلا باغونی انگلیسی که خب خیلی دیگه میره جلو و به فرض شمشادا رو جوری عرض میکنن که شکل یه هواپیما بشه، جوری عرض میکنن که شکل مثلا گیشنیز درست کنن. توی باغونی ژاپنی میان که حالا این فرمی که درخت داره درست میکنه هیچی. شما حالا تو موقعیت مختلف بین دوتا شاخهی که بین هر دو شاخه درخت یا اصلا بین شاخهای درخت، اون چیزی که داره شکل میگیرم خیلی اهمیت داره. یعنی مثلا آیا این دوتا شاخه دارن توی فلان ساعت، مثلا اگه نگاه کنی خورشید و قشنگ بین این دوتا میبینی، یا نمیدونم اگه ظهر باشه مثلا خورشید و این شاخه باید بزنه خورشید و مثلا نصف کنه، این سه تا شاخه باید بزنه خورشید و مثلا به دو قسمت تقسیم بکنه، یه چیزای اینجوری. اگه حالا مستاق موسیقاییشو بخوایم بگیم، ببینید یه جورایی حالا شاید این برداشت من باشه، انیمیشن آمریکایی و حتی اصلا فیلم‌های آمریکایی، موزیک توشون اینجوریه که من خودم موزیک، ما هممون موزیک بازیم دیگه، من شما و خیلی از شنونده‌های این پادکست، ولی واقعا انیمیشن آمریکایی با موزیک خفه میکنن مخاطبو. خیلی موقع اصلا دیگه فیلم میکشه کنار و خودشو میسپاره به موزیک. نمونهش ما الان که داریم با هم حرف میزنیم، یکی از پرفروشترین و پرستریم‌ترین آلبومای حال حاضر در زمان ضبط این پادکست، موزیک متن انیمیشن انکانتوه که ساخته دیزنی هم هست. موزیک متن باحالیه، حالا المانه مثلا لاتین تور و اینا توش داره، ولی من انکانتو رو همین اتفاقا چند روز پیش دیدم. یه جوری بود واسم که خب اگه موزیک رو از این فیلم میگرفتی دیگه واقعا هیچی نداشت. شخصیت پردازی، داستان، اتفاقی که اصلا برای شخصیت میفته، هیچی نه. یعنی دیزنی عملا حالا متکی شده بود به از یه سمت آرت، یعنی خود اون آرت ورک کارو نوعی که انیمیت میکنه دیزنی، خب به حال توانایی خیلی زیادی هم داره توی انیمیشن های سعودی مخصوصا، و از اون ورم موزیک دیگه. به غیر از این مثلا داستان، فیلم نامه اینا اصلا خیلی پرت بود، همینطور اصلا خیلی دیگه از ساخته هاش. ولی توی انیمای میازاکی و کاری که جویی سایشی میکنه اصلا اینجوریه، شما این سانترک شهر ارواح، خب نه اینکه اگه آلبومشو بشینی جدا گوش بدی قطعا لذت بخش هست واسد و شاید آهنگی داشته باشه که بیاد توی پلیلیستت، ولی بهترین تجربهی که میشه از سانترک چیهیرو یا شهر ارواح ساخته جویی سایشی داشت دقیقا اینه که همراه فیلم تجربه شه. یعنی 100% اون پتانسیلش و 100% کار کرده شد با خود فیلم شهر ارواح نشون میده. حالا این مایی که گفتیم که جویی سایشی خیلی استفاده میکنه، فاصله، یعنی این که فاصله بین دو تا آهنگ، خب ما اینجا آهنگ داریم، حالا اینجا که دیگه نداریم و بعدش آهنگ میاد، خود این فاصله هم روش فکر میشه و معماری و مهندسی میشه دربارش، که خب اوکی، این قراره، این فضای خالی، این فضایی که موسیقی نداره قراره که مثلا چه کار کردی براش داشته باشه و بعدش که موزیک میاد مثلا میخواد چی رو عوض بکنه. این رویکرد خیلی غالبیه که از دل فرهنگ بومی ژاپنی هم میاد توی کارهای جویی سایشی، همون کانسپت ما که یه چیز مربوط به آیین شینتو هم هست دقیقا. و در نهایت هم که خب شهر ارواح و سانترک شهر ارواح، شاید اگه کسی مثلا بیاد به من بگه که یه آلبوم معرفی، یه کاری از این جویی سایشی که اینقدر حالا در بارش حرف میزنیم معرفی کن که یه کار بتونه نشون بده که این چجور آدمیه، دقیقا میشه گفت که همین سانترک چیرو شهر ارواح برو گوش کن. این تبلور همه چیزاییه که جویی سایشی توی زندگی موسیقایش داشته، در همه سبکایی که کار کرده توش بود، از حتی اون مینیمالیسمی که خیلی دوست داره و عرض ارادت داره بهش، موسیقی الکترونیک بود توش اگه توی یه صحنه اگه دقت میکردین، و موسیقی ژاپنی که به هر حال خب دوست داره هم توی این بود، موزیک ارکسترا، سبکای مختلف، همه چی توش بود. تقریبا سانترکیه که جدا از این که خیلی کار کرده به جا و درستی واسه فیلم داشته از اون ور، ولی میتونه معرف جویی سایشی باشه.
بسیار عالی، خیلی ازتون ممنونم آقای چراغی عزیز. ممنون که با حوصله و صبر امروز در کنارمون بودید و تمام اطلاعاتی که میتونستید تو این تایم به ما منتقل کنید رو در اختیارمون گذاشتید. اگر نکته یا حرفی هست که دوست داشته باشید برای آخر برنامه بگید، ما سر و پا گوشیم.
حرف آخر این که انیمه لزوما معادل کارتون نیست، انیمه ها لزوما فقط برای بچه‌ها نیستن و انیمه‌های زیادی هستن مثل همین ساخت‌های میازاکی که میتونن همراه ما باشن توی موقعیت‌های مختلف زندگیمون. خیلی خوش گذشت بهم و دمتون گرم باز که به من این فرصت رو دادین و امیدوارم که همگی حال دلمون خوب باشه.
خیلی ممنونم ازتون، امیدوارم همیشه پرکار و درخشان و پرتوان باشید و ما بتونیم از اطلاعاتتون و دانشتون باز هم استفاده کنیم، باز هم بتونیم با هم همکاری داشته باشیم. ممنون از انرژی خوبتون، خیلی ما هم خوشحالیم که امروز شما در کنارمون بودید و در مورد چیزی که علاقتون هست و روش بسیار کار کردید و اطلاعات دارید با هم دیگه گپ زدیم. بهتون خسته نباشید میگم، شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خداحافظ. دوستان و همراهان خوبم، مرسی که امروزم کنارمون بودید. به پایان یه ضرباهنگ دیگه رسیدیم. امروز کمی متفاوت تر بودیم، امیدوارم که از شنیدن این برنامه لذت برده باشید. یادتون نره که انیمیشن و انیمه برای بچه ها نیستن، پس اگه دوست دارید حتما برید ببینید و لذت ببرید. راستی یادتون نره اگر که موسیقی فیلم، انیمیشن یا سریالی براتون جذابه حتما به ما پیشنهاد بدین که اگر بتونیم تو برنامه بررسیش کنیم. براتون کلی آرزوی خوب دارم، امیدوارم سلامت و شاد باشید، آخر هفته خیلی خیلی خوبی داشته باشید. مواظب خودتونم باشید، یادتون نره که دوستتون داریم. تا چهارشنبه دیگه و یه ضرباهنگ دیگه، خداحافظ.